بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در مبادی خاصه علم اصول بعد از پایان مبادی حجت لفظی به مبادی حجت غیر لفظی پرداختیم و اولین بحثی که مطرح شد حجیت قطع بود. در بحث حجیت قطع اولین بحثی که کردیم این بود که خود این بحث بحث اصولی نیست، از اونجایی که حجیت قطع مجعول شرعی نیست و یکی از معیارها در اصولی بودن این است که حجت به نحوی، اون حجتی که محل بحث ما قرار میگیره، به نحوی از آنها به شارع مرتبط باشه حجیتش. و گفتیم کسی که به این نکته اشاره کرده که حجیت قطع بحث اصولی نیست شهید صدر رضوان الله علیه. البته دلیلی که ایشون ذکر کرده این بود که حجیت قطع در قیاس استنباط قرار نمیگیره که دیروز توضیح دادیم و گفتیم این فرمایش هم درسته. بعد از این نکته پرداختیم به معانی حجیت یقین، این که میگن یقین حجته به چه معناست. شهید صدر سه معنا ذکر کرد. اولین معنا که حجت منطقی بود گفتیم، در واقع اون اصطلاحی که ایشون بیان کرده حجت فلسفی است نه حجت منطقی. در نتیجه ما به چهار معنا برای حجیت یقین دست پیدا کردیم. معنای اول حجیت منطقی. حجیت منطقی یقین به این معناست که معلومات یقینی، نه خود یقینی، خود یقین معلومات یقینی که باعث رفع جهل ما نسبت به یک مجهولی میشن به اون گفته میشه حجت، که این اصطلاحی است که در منطق به کار میره. حجیت به معنای فلسفی عبارت است از حقانیت، که گفتیم اگر یقین ما اون چرا که نشون میده واقعا مطابق با واقع باشه و مطابقت با واقع رو درش احراز کنیم، اینو بهش میگیم حجت است. حجیت در اینجا به معنای فلسفی کلمه هست. آثاری که یقین در شخص ایجاد میکنه، ترس، شادی، اون آثار تکوینی واقعی که ایجاد میکنه به این حجت تکوینی گفته میشه. و بالاخره معنای حجیت اصولی عبارت است از منجزیت و معذریت که آی سعد فهمدن. البته حالا بعد توضیح میدیم که این اصطلاحات اونقدر دقیق نیست، حالا ما داریم رو مبنای آی سعد فعلا مشق میکنیم تا بعد برگردیم به این بحث. گفتیم حجیتی که مورد بحث ماست در بحث حجیت یقین، حجیت منطقی، فلسفی یا تکوینی یقین نیست. اون چی که مورد بحثه حجیت اصولی یقینه، که آیا یقین به معنای اصولی حجت، یعنی منجز تکلیف و معذر مکلف در قبال مواردی که مطابق نیست عمل او با واقع هست یا نه. برای این بحث اشاره کردیم دیروز که دلیلی رو برای معذریت و منجزیت قطع بیان کردند در مباحث متعارف. دلیلی که ذکر شده اینه که وقتی عبد نسبت به تکلیف یقین داشته باشه، عمل بر طبق تکلیف، عمل بر طبق یقین خودش مصداق عدل و عدل واجبه، باید اینطور عمل بکنه. با اونجا که یقین داره، اگر با یقین خودش عمل نکنه، با یقین خودش مخالفت بکنه، این مصداق ظلمه و ظلم حرامه و شخص نباید این کار رو بکنه. خب همین نکته که اگر یقین داره باید بر طبقش عمل بکنه و نباید با اون مخالفت بکنه، هم منجزه هم معذر، چون عقل به اون میگه باید عمل کنی، پس اگر عمل نکردی استحقاق عقاب میتونی داشته باشی و این در جایی است که یقینش مطابق با واقع باشه. و از اون طرف اگر عمل کردی و مطابق نبود با واقع، چون تکلیف عقلیم بوده که تو باید عمل کنی، چون این عدل که تو بر طبق یقینت عمل کنی، پس اگر الان عمل کردی و اونچه که عمل کردی مطابق با واقع نبود، تو معذوری، تو به وظیفه عقلی خودت که عمل به یقین بوده عمل کردی، و حالا اون وظیفه مطابق با واقع نبوده، تو معذوری، عذر داری که بالاخره اون چی که من احساس میکردم یقین داشتم بهش این بود و من بر طبق یقینم که مقتضای حکم عقل هست عمل کردم. اشاره کردیم که این استدلال که در واقع استدلال به مسئله وجوب عدل و حرمت ظلم هست در اثبات حجیت یقین به معنای اصولی، مورد پذیرش شهید صدر رضوان الله علیه قرار نمیگیره. به این دلیل که ایشون معتقده که این استدلال یک حلقه مفقوده ای داره. این که ما میگیم وقتی یقین داریم به تکلیف، عمل به این یقین مطابق با عدل است و عدل واجب است، این که این مطابق با عدل است دلیل میخواد. چرا؟ کی گفته؟ به چه دلیل شما میگید که وقتی یقین دارم به تکلیف، عمل بر طبق یقین مطابق با عدله؟ چرا مطابق با عدله؟ بله، اگر مطابق با عدل باشه، مقتضای عدل این باشه، عدل واجبه، اون جای بحث نیست. اما چرا مطابق با عدله؟ آقای صدر میفرمان اینجا شما باید یک نکته ای رو در رتبه سابق اثبات کنید، با اثبات اون نکته میتونید به چنین نتیجه ای برسید. اون نکته چیه؟ ایشون میفرمان اون نکته عبارت است از حق مولویت مولا. این که من یقین دارم به این تکلیف، عمل من در طبق این یقین عدل است. چرا؟ چون مولایی که تکلیف رو جعل کرده بر من مولویت داره، او بر من ریاست داره. چون مولویت بر من داره، ریاست بر من داره، بنابراین تکالیف او رو من باید انجام بدم. این حق مولویت او اقتضا میکنه که من تکالیف او رو انجام بدم. اگر من با تکالیف او مخالفت کنم، ظلم کردم، و مقتضای عدل عمل به تکالیف اوست. آقای صدر میگه اگر ما حق رو برای مولا نپذیریم، عدل و ظلمی دیگه اینجا معنا نداره. چرا؟ عدل اینه که من به تکلیف عمل کنم اگر مولا حق مولویتی نداره. اگر اون حق نداره برای من تکلیفی جعل کنه، کی گفته مخالفت با این تکلیف ظلمه؟ حالا برای اینکه این یه مقدار روشن بشه، ما یه مثالی رو ذکر کردیم که اگر یه کسی سوال کنه که آیا زدن کسی حقه یا نه، عدل یا نه، ببخشید فلانی رو بزنیم عدل یا نه، این مقتضای عدالته که بزنیمش یا نه، در جواب به این سوال ما سوال میکنیم که آیا شما حق زدنشو داری؟ اگه حق زدنشو داری بزنی، ظلم نکردی. اما اگه حق زدن نداری بزنی، ظلم کردی. یعنی در واقع در موارد عدل و ظلم، آیه صد میخواد بگه ما در رتبه سابق باید یک حقی رو ثابت کنیم. تا اون حق رو ثابت نکنیم که ظلم و عدل معنا نداره، که نمیتونیم به این سوال جواب بدیم که این عدل یا ظلمه. در اینجا هم تا ما ثابت نکنیم که مولا مولویتی داره، ریاستی داره، تا این حق مولویت مولا، حق ریاست مولا رو ثابت نکنیم، این که عمل به تکلیفی که او کرده لازم باشه این از باب عدل، یا مخالفت با اون تکلیف جایز نباشه از باب ظلم، معنادار نیست. که ما باید در رتبه سابق اثبات کنیم که مولا حق مولویت داره. خب حالا این که چگونه اثبات میکنیم مولا حق مولویت داره رو در ادامه خواهیم گفت، اونم آقای صدر بحث کرد. خوش نکته ای که اینجا داره آقای صدر اینه که حالا اگر شما بگی خب آقا اب نداره، ما پذیرفتیم مولا حق مولویت داره، چون حق مولویت داره پس من که یقین دارم به تکلیف او، عمل من بر طبق این یقین مصداق عدله و عدل واجبه، باید عمل کنم، و مخالفت من با این تکلیف مصداق ظلمه و ظلم رو باید ازش اجتناب کنم. پس درست شد دیگه استدلال. ما اینجوری استدلال میکنیم، میگیم من یقین دارم به تکلیف، چون این تکلیف از ناحیه کسی است که حق مولویت داره، پس عمل من بر طبق این یقین مصداق عدله و چون عدل واجبه پس این عمل واجبه. بله تکلیف اصلا در جایی که الزام باشه، به مستحب و مکروه که تکلیف نمیگن که، حکم تکلیفی غیر تکلیف ها، اینا دوتا اصطلاحه. تکلیف وقتی گفته میشه فقط الزامیاته، حکم تکلیفی شامل مستحب و مکروه و مباح هم میشه در مقابل حکم وضعی، ولی تکلیف که میگن فقط الزامیات رو میگن، اصلا مقصود از غیر الزامیات تکلیفش گفته نمیشه. خب بله اونجا کی گفته واجب بهش عمل کنه؟ اون که واجب نیست که. نه اصلا معذریت و منجزیت فقط در الزامیات، مستحبات و مکروهات معنادار نیست. آیه صد میفرمان وقتی شما مولویت مولا رو پذیرفتید، منجزیت و معذریت اثبات میشه دیگه، نیازی به بحث عدل و ظلم نداره که. چرا؟ شما فرض کردید که مولا مولویت داره، اینو ثابت کردید، حالا ثابتش میکنی، ریاست داره. خب این مولایی که ریاست داره و ریاستش الان فرض کردید، حالا یقین دارم که تکلیف کرده. آیه صد میگه وقتی شما پذیرفتی که این حق مولویت داره، حق ریاست داره، حق امر و نهی نسبت به شما داره، و الان فرض کردی که یقین داری به این که این تکلیف کرده، یعنی امر کرده یا نهی کرده، اگر شما الان بر طبق این تکلیف عمل نکنی، تضییع حق مولا کردی و تضییع حق مولا جایز نیست، پس باید عمل کنی. پس دیگه نیازی نیست به بحث وجوب عدل و حرمت ظلم. شما وقتی حق مولویت مولا رو پذیرفتی، همین کافیست که بگی یقین من نسبت به تکلیفی که از چنین مولایی صادر بشه، منجز تکلیفه و معذر در قبال مولا. چون وقتی من یقین دارم که این تکلیف کرده و یقین دارم که این مولویت داره، حق مولویت داره، حق ریاست داره، حق امر و نهی داره، نتیجه این میشه که باید بر طبقش عمل کنم، اگر عمل نکردم استحقاق عقاب دارم، این یعنی منجزیت، و اگر عمل کردم و مطابق با واقع نبود من معذورم، این یعنی معذریت. بنابراین ایشون میخواد بگه تمسک به قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم نیازی بهش نیست. شما وقتی حق مولویت مولا رو پذیرفتی، همین کافیه برای اثبات معذریت و منجزیت قطع، دیگه نیازی به وجوب عدل و حرمت ظلم نداری. این فرمایش آیه صدر. خب قبل از این که حالا از این فرمایش عبور بکنیم، که حالا ایشون در واقع میخواد بگه لزوم رعایت حق مولا، این به معنای منجزیت، این نکته رو میشه اینجا اشاره کرد که خب وقتی شما میگید که مولا حق داره، حق مولویت داره، حق امر و نهی داره، و میگید خب الان من یقین دارم مولا اینجا امر و نهی داره، تکلیفی داره. بله، نتیجه میگیریم که باید من به این امر یا نهی عمل بکنم، بر طبقش عمل کنم. اما این باید رو چرا نتیجه میگیریم؟ شما میگی به خاطر اینکه اگر عمل نکنم با فرض اینکه مولا حق امر و نهی داره، حق مولویت داره، تضییع حق مولا کردم و تضییع حق مولا جایز نیست. چرا تضییع حق جایز نیست؟ چون ظلمه. یعنی در واقع شما دارید به قاعده حرمت ظلم یا وجوب عدل تمسک میکنی. شما میگی مولا حق مولویت داره، چون حق مولویت داره رعایت کردن این حق لازمه، چون این عدله، و مخالفت و تضییع این حق جایز نیست چون ظلمه. بنابراین اینطور نیست که شما در واقع در استدلال بر منجزیت یا معذریت نیازی به بحث وجوب عدل و حرمت ظلم نداشته باشید. یعنی شما این طرفشو فرض کنید، حالا برای اینکه مسئله روشن شه، شما فرض کنید که قائل نیستید به وجوب عدل، عدل واجب نیست، قائل نیستید به حرمت ظلم، ظلم حرام نیست. حالا فرض کنید، حالا با این فرض مسئله رو ببینید. شما یقین دارید که مولا این کسی که امر کرده یا نهی کرده حق مولویت داره، یقین دارید، و یقین دارید که اینجا امر و نهی کرده. آیا با فرض اینکه عدل واجب نیست و ظلم حرام نیست، شما از این نتیجه میگیرید که باید بر طبق امر و نهی اون عمل کنید؟ چرا من باید عمل کنم؟ یا چون حق داره. خب باشه باشه، چرا باید من باید حقش رو رعایت کنم؟ شما اونجا جوابی ندارید. اگر عدل واجب نیست، چرا من باید حق رو رعایت کنم؟ اگر ظلم حرام نیست، من چرا باید حق رو رعایت کنم؟ اینکه حق رعایتش لازمه از باب وجوب عدل و حرمت ظلمه، چون تضییع حق مصداق ظلمه و رعایت حق مصداق عدل. چی متوجه نشد؟ به چه معنا؟
در مقابل عدل و ظلم ثواب رقاب مولا در نظر بشه، نه اینکه عدل و ظلم بشه.
میدونم به چه معنا ثواب رقاب مولا؟
اطاعت از مولا از باب اینکه ثواب بشه، رقاب بشه.
آخه اگر عدل واجب نباشه، فرض اینا، اگر عدل واجب نباشه، ظلم حرام نباشه، چرا مولا من رو اگر عمل نکردم به تکلیف میتونه عقاب بکنه؟ نظرش میتونه، یعنی بی خودی هم میتونه. اون معناش اینه دیگه، این فرمایش شما معناش اینه، معناش اینه که مولا مولاست، میتونه بی خودی بزنه تو گوش من. اون بحثش جداست، اون حرف اشاعر است. یعنی اگر ببینید شما حرمت عدل و وجوب، ببخشید، وجوب عدل و حرمت ظلم رو در نظر نگیرید، همونطوری که اشاعره در نظر نگرفته، اون وقت دیگه مولا هیچ گونه الزامی نداره. اصلا بحث اشاعره با دیگران سر همین بوده. اشاعره، ببینید بحث، حالا اینجا نمیخواستم من وارد این وادی بشم، این وادی وجوب عدل و حرمت ظلم، میدونید بحث حسن قبح عقلی اصطلاحا، و این بحث یه بحث خیلی طولانی و مفصلی است. اشاعره قبلا هم یک بار به یه مناسبت اشاره کردم، ببینید اشاعره اساس حرفشون این بود که میگفتن شماها میایید برای خدا تعیین تکلیف میکنید، شماها که قائلید به حرمت و وجوب عقلی، قائلید به حسن قبح عقلی، دارید برای خدا تعیین تکلیف میکنید، میگه خدا باید این کارو بکنه، نباید این کارو بکنه. شما چه کارید که اصلا برای خدا تعیین تکلیف کنید؟ خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه، هر کاری بخواد میتونه نکنه، ربطی به شما نداره. خدا که در قبال شما مسئولیت نداره، و همین دلیل اونا میگن خدا میتونه مطیع ترین بندش رو ببره جهنم و عاصی ترین بنده رو ببره بهشت. هیچکی هم حق نداره اونجا اعتراض کنه که این اینقدر بنده خوب و مطیع تو میبری جهنم، این یکی اینقدر بنده باید میخوام ببرم، من این میخوام اینطوری باشه. در مقابل این نوع تفکر، تفکر اشعری که در واقع مبناش اینه که الحسن ما حسنه الله و القبیح ما قبحه الله، معیار خدا، اگه خدا اینو خوب میدونه خوبه، ولو بدترین بد باشه از نظر ما، اگه بد میدونه بده، ولو بهترین خوب باشه از نظر ما، ما چی کاره ایم در مقابل خدا نظر بدیم؟ برای همین حرف اشاعره با ذوق خرمقدسی سازگاره، یعنی نوع ذوق خرمقدسی اقتضا میکنه که به شما چه مربوط به کار خدا فضولی کنید. و همین دلیل با این که از نظر فکری اشاعره به نظر میاد که استدلالشون خیلی ضعیف و بی ربطه و قاعدتاً باید عدلیه که نقطه مقابل اشاعره بودن، که عدلیه دو دسته بودن، یه دسته سنی که معتزله بودن، یه دسته شیعه، عدلیه دو دسته بودن، خب به نظر میرسه که باید قاعدتاً عدلیه در تاریخ موفق میشدن، بالاخره حرف مطابقه با عقل و اینا میزدن، حرف اونا حرف بیعقلیه، ولی عملاً تاریخ نشون داده که اکثر هم لا یعقلون، الان اکثریت جهان سنی همین الان اشعریه، و بلکه اصلا بعضی مدعیان و شاید هم بعید نباشه، حالا لااقل چون از باب احتمال ما میگیم و الا ظاهرا همینطوره، اصلا ما معتزلی در بین اهل سنت نداریم، معتزله منقرض شدن، تنها فرقه عدلیه‌ای که باقی موندن شیعه هن. غیر شیعه همه اشعری هن. با اینکه به نظر میرسه این استدلال استدلال عاقلانه ای نیست، ولی خب بالاخره خداوند فرموده که اکثرشون که عقل ندارن، بالاخره اکثریت همینن دیگه، اینجا همینه، یعنی الان واقعیت تاریخی اینه که اشاعر اکثریت رو تشکیل میدن. حالا ما الان روی اون بحث حسن قبح عقلی رو مفروض گرفتیم، نکته ای که من میخوام عرض کنم به در نقد فرمایش آقای صدر، ببینید آقای صدر میخواد اشکال کنه به مشهور، بگه آقا شما آمدی حجیت یقین رو با استفاده از قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم اثبات کردی، برای اثبات وجوب عدل در رتبه سابق باید مولویت مولا رو بپذیری، این حلقه مفقوده است، شما اینو نگفتی. بعد میخواد بگه خب حالا شما که اینو نگفتی، وقتی اینو گفتی دیگه نیازی به وجوب عدل و حرمت ظلم نداری. من میخوام عرض کنم نخیر، این درسته که این حلقه مفقوده وجود داره، که البته این حلقه مفقوده رو علما مفروض گرفتن، نه اینکه نمیدونستن، این به نظرشون انقدر واضح بوده که نیازی به گفتن نداشته، ولی خب بله به اصطلاح سبک تحلیلی مسئله، ما بخوایم مسئله رو دقیق تحلیل کنیم، همینه که شما میگی، یعنی ما باید در واقع سه تا عنصر رو بپذیریم، یکی تحقق یقین نسبت به تکلیف، یکی حق مولویت مولا، یکی وجوب عدل، تا بتونیم به این نتیجه برسیم که یقین منجز هست و مؤثر. این درسته که در واقع دو تا قیاس تشکیل میدیم، یک قیاس که یک مقدمش یقین به تکلیفه و حق مولویت مولا، قیاس دوم که مقدمش یه مقدمش وجوب عدله، مقدمه دیگرش این که حالا چون مولا اینجا حق داره، موافقت با تکلیف او مصداق عدله و مخالفت با تکلیف او مصداق ظلمه. ولی اینطوری نیست که دیگه وقتی ما پذیرفتیم مولویت مولا را نیازی به قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم نداشته باشیم، چون اگر ما اینو بذاریم کنار، یعنی ما بشیم اشعری، حسن قبح عقلی رو بذاریم کنار، از اونجا بعد از این دیگه نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس یقین معذر و منجزه، نمیتونیم یه نتیجه بگیریم. چرا؟ چون شما استدلالتون اینه دیگه، میگه وقتی یقین داری به تکلیف و تکلیف از ناحیه کسی است که مولویت و ریاست داره، پس باید به تکلیف عمل کنی. چرا پس باید به تکلیف عمل کنم؟ این پس از کجا نتیجه میگیرید شما؟ میگه به خاطر اینکه اگر عمل نکنی تضییع حق مولا است. خب باشه، چرا تضییع حق مولا اشکال داره؟ خب تضییع حق مولا اشکال داره چون ظلمه، عمل به تکلیف مولا لازمه چون عدله. اگه شما عدل و ظلم و قبول ندارید که اینها وجوب و حرمتی داره، کی گفته که عمل به تکلیف مولا لازمه؟ کی گفته مخالفت با تکلیف مولا جایز نیست؟ بنابراین به نظر من این نکته که آقای صدر می‌فرماد که باید ما حق مولویت مولا رو ثابت کنیم درسته و عرض کردم، حالا دیگران چون به نظرشون شاید واضح بوده نگفتن، ولی این نکته که حالا که حق مولویت مولا ثابت شد پس دیگه نیازی به بحث حسن و قبح عقلی نداریم، دیگه نیازی به وجوب عدل و حرمت ظلم نداریم، استدلال ما به اونجا ارتباط پیدا نمی‌کنه، این درست نیست. نه فعلیت که حالا مقصود اصطلاح آخوند رو داریم میگی شما، اگر اصطلاح آخوند رو میگی، فعلیت در اصطلاح آخوند قبل از مرحله منجزیته. منجزیت اون مرحله است که دیگه بر فعل تکلیف. اگر به این معنایی که شما میگید بله، آخر اینو که ما مراتب حکم قبلا گفتیم دیگه، اینجوری که شما میگی نیست دیگه، ما قبلا مراتب حکم رو تو مقدمات مباحثمون تو بحثای مبادی تصوری علم اصول یکی از مباحثی که کردیم حکم بود، توی ذیل بحث حکم بحث مقدمات مراتب حکم رو گفتیم، گفتیم که مراتب حکم هم چند تا اصطلاح داره، بعد این اصطلاحات رو با هم دیگه جمع کردیم، مراتب متعددی برای حکم تصویر کردیم که بحثش در دفتر دوم اگر اشتباه نکنم، دفتر اول تاریخ علم اصول، دفتر دوم مبادی تصوری علم اصول، اونجا گفتیم. بله از کنم خدمت شما، آقای صدر چون به نظرش تنها نکتهی که اینجا باید بحث بشه بحث مولویت مولاست، وارد شده در این بحث که حالا ما مولویت مولا رو چگونه ثابت کنیم. تو این بحث به عنوان یک مقدمه ایشون مولویت رو به سه نوع تقسیم میکنیم، یه مولویت به سه قسم قابل تقسیم، یعنی ریاست. یه یک قسم مولویت، مولویت ذاتیه. ایشون میگه مولویت ذاتی این است که ذات این شخص، ذات این موجود اقتضای ریاست میکنه، کسی به او اعطاء ریاست نکرده، خود ذاتش، خود وجودش اقتضا میکنه رئیس باشه. ایشون میگه این مولویت اختصاص داره به ذات اقدس الهی، این فقط مربوط به خود خداوند تبارک و تعالی است، خدا خودش رئیس ذاتن، بدون اینکه نیاز داشته باشه به اینکه کسی این ریاست رو برای او قرار بده. نوع دوم مولویت، مولویتی است که این رئیس ذاتی، اون مولویت قسم اول، اون مولای قسم اول برای کسی اعتبار میکنه، جعل میکنه. یعنی اون کس که رئیس و مولاست به معنای دوم، ریاست و مولویتش ذاتی نیست، اعتباریه، اما اعتبار کننده این ریاست اون کسی است که خودش مولویت ذاتی داره. آیه صد می‌فرماید مولویت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این قبیله. نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مولویت داشتن. اولا بکن من انفسکم، مولویت داشتن. انما ولیکم الله و رسوله، مولویت داشتن. اطیع الله و رسوله و اطیع الله و اطیع الرسول، مولویت داره پیغمبر. اما این مولویت پیغمبر توسط خداوند اعتبار شده، نه اینکه ذات پیغمبر اقتضای ریاست بکنه. این مولویتش ذاتی نیست، این رو اعتبار کرده. ولی معتبر، کسی که اعتبار کرده، خودش مولویت ذاتی داشته که خود خداونده. نوع سوم ریاست و مولویت، آیه صد فرمان ریاست و مولویت های عرفی است. همین ریاست هایی که تو دنیا وجود داره، یکی رئیس جمهوره، یکی رئیس قوه قضاییه است، یکی رئیس این اداره است. این ریاست ها اعتباریه، اینا هم جعل و اعتباره. فقط اعتبار کنندگان این ریاست ها خودشون ریاست ذاتی ندارند. نه، خدا اعتبار نکرده که این آقا رئیس این اداره باشه یا این شخص رئیس قوه قضاییه باشه. این اعتبار کننده اینها خودش اعتبار، به اصطلاح ریاست ذاتی نداره. مثلا فرض کنید مردم اومدن او رو انتخاب کردن، به او این ریاست رو اعطا کردن، و اون مثلا چون مردم بهش ریاست دادن، یکی رو رئیس فلان قسمت کرده، مثلا وزیر فلان کار کرده، رئیس یک وزارتخونه کرده. اون آقا چون حالا رئیس اون وزارتخونه شده، وزیر اون وزارتخونه شده، یکی رو رئیس فلان قسمت کرده. این مولویت ها، مولویت های عرفی، اینا اعتباریه. خب رو مبنای آیه صد، رو توضیح آیه صد، مولویت دو قسمه در واقع. یک قسم مولویت ذاتی، یکی مولویت اعتباری، که البته مولویت اعتباری خودش باز به دو قسم قابل تقسیمه. مولویت اعتباری که اعتبار کننده دارای مولویت ذاتی باشه، و مولویت اعتباری که اعتبار کننده دارای مولویت ذاتی نیست. آیه صد فوان مولویت ذاتی مال خداست، مولویت اعتباری که اعتبار کنندش دارای مولویت ذاتی است، مثل مولویت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و مولویتی که اعتبار کنندش فاقد مولویت ذاتی است، مثل مولویت ها و ریاست های عرفی است. اونو توضیح میده به عنوان مقدمه تا بعد وارد این بحث بشه که ما میگیم خداوند مولویت دارد، یعنی مولویت ذاتی دارد. بیایم این رو اثبات کنیم، که بعد برای اثبات مولویت خدا دو روش وجود داره، یه روش فلسفی، یه روش کلامی، که آیه صد روش فلسفی رو مطرح میکنه که توضیحش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.